گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم میکنند. هری پاتر و سنگ جادو، اثری از جی کی رولینگ. فصل اول، قسمت دو.
گویی آلبوس دامبلدور خبر نداشت که به خیابانی قدم گذاشته است که در آن همه چیزش از اسمش گرفته تا پوتین‌هایش ناخجسته و ناخوشایند است. با عجله در شنلش به دنبال چیزی گشت، اما چنان که گویی متوجه نگاهی شده باشد سرش را بلند کرد و چشمش به گربه افتاد که از فاصله دور به او خیره شده بود. به دلایلی از دیدن گربه خوشنود شد و خنده کنان زمزمه کرد: باید حدس می‌زدم. در آن لحظه چیزی را که می‌خواست در جیبش پیدا کرد که مانند یک فندک نقره‌ای بود. با انگشت آن را باز کرد، بالای سرش نگه داشت و آن را فشرد. نزدیک‌ترین چراغ خیابان صدایی کرد و خاموش شد. 12 بار این حرکت را تکرار کرد تا سرانجام خیابان تاریک و ظلمانی شد و تنها نقاط روشن خیابان چشم‌های گربه بود که از دور می‌درخشید. حالا اگر خانوم درزلی فوزول هم از پنجره سرک می‌کشید، نمی‌فهمید در پیاده رو چه خبر است. دامبلدور خاموش کن را در جیبش انداخت و به سوی خانه شماره 4 در پایین خیابان حرکت کرد. از دیوار بالا رفت و کنار گربه نشست. به اون نگاه نمی کرد، اما پس از مدتی شروع به صحبت کرد و گفت: پروفسور مک‌گوناگال، از دیدن شما در اینجا خیلی تعجب کردم. سرش را برگردان که به گربه لبخند بزند، اما از گربه اثری نبود و به جای آن یک خانم با قیافه ای عبوس و جدی نشسته بود. قاب عینکش شارگوش بود و با خطوط دور چشم گربه سر مویی فرق نداشت. او نیز شلن سبز رنگی به تن داشت و موهای سیاهش را محکم پشت سرش جمع کرده بود. قیافش آشفته و پریشان به نظر می رسید. او پرسید: از کجا منو شناختین؟ آخه پروفسور عزیز، هیچ گربه‌ای مثل مجسمه بی حرکت نمی شینه. اگه شما هم از صبح تا شب روی دیوار آجری می شستین، بدنتون خشک می شد. چی؟ یعنی از صبح به جای شادی و پایکوبی اینجا نشسته بودین؟ سر راه که می اومدم 10-12 جا جشن و سرور بود. پروفسور مک‌گوناگال با غضب بینیش را بالا کشید و با بی‌قراری گفت: بله درسته، همه جشن گرفتن، ولی فکر میکنین همه احتیاط میکنن؟ به هیچ وجه، حتی ماگل ها هم یه چیزایی فهمیدن و توی اخبارشون منعکس کردن. پروفسور مک‌گوناگال با حرکت سر به پنجره اتاق نشیمن درزلی ها اشاره کرد و ادامه داد: من خودم شنیدم، جغدها دسته دسته پرواز میکردن، شهاب سنگا. اونا که احمق نیستن، علم مشنگ ها محدود به مشاهداتشونه. از دیدن اینجور چیزها تعجب کردن. اون شهاب سنگای توی کنت، شرط میبندم که کار دیدالوس دیگل بوده. اون هیچ وقت از روی عقل و شعور کار نمیکنه. دامبلدور به آرامی گفت: نباید اونا رو سرزنش کنی. ما توی 11 سال گذشته رنگ شادی و جشن و سرور رو ندیدیم. میدونم، ولی هر چیزی حدی داره. مردم دیگه دارن شورشو در میارن. توی روز روشن توی خیابونا راه میافتن و شایع پراکنی میکنن. حداقل لباس مشنگا رو هم نمیپوشن. او زیر چشمی به دامبلدور نگاهی انداخت، گویی انتظار داشت او چیزی بگوید، ولی دامبلدور چیزی نگفت. پروفسور مک‌گوناگال به حرفش ادامه داد: چقدر جالب میشد اگه دقیقاً همون روزی که طرف ناپدید شد، مشنگا هم به اسرار ما پی میبردن. دامبلدور، من که گمان میکنم اون واقعا رفته. بله، برو برگرد نداره. ما باید خدا رو شکر کنیم. آب نبات لیمویی میخوری؟ چی؟ آب نبات لیمویی. یه جور آب نبات مشنگاست که من خیلی دوست دارم. پروفسور مک‌گوناگال که فکر میکرد موقع مناسبی برای خوردن آب نبات نیست، با بی‌میلی گفت: نه متشکرم. همونطور که گفتم، اگرم طرف رفته باشه؟ پروفسور عزیز، مطمئنم که خانم باشور و فهمیده‌ای مثل شما میتونه اسم اونو به زبون بیاره. همش طرف طرف. خیلی مسخره و بی‌معنیه. 11 ساله که میخوام مردم متقاعد کنم که اونو به اسم واقعیش یعنی ولدمورت خطاب کنن. پروفسور مک‌گوناگال برخود لرزید، اما دامبلدور که سرگرم باز کردن دو آب نبات لیمویی بود، توجهی به اون نکرد و ادامه داد: با گفتن طرف بیشتر گیج میشیم. به نظر من هیچ دلیلی نداره که اسم ولدمورت رو به زبون نیاریم. پروفسور مک‌گوناگال که برافروخته شده بود، با حالت تحسین‌آمیزی گفت: میدونم که از نظر شما ایرادی نداره، ولی شما با بقیه فرق دارین. همه میدونن که طرف، ببخشید، ولدمورت فقط و فقط از شما حساب میبره. دامبلدور با خونسردی گفت: دارین اغراق میکنین. ولدمورت نیروهایی داشت که من هیچ وقت نداشتم. چرا داشتین؟ ولی شما نجیب تر از اون هستین که بخواین از اینجور نیروها استفاده کنین. چقدر خوبه که هوا تاریکه. آخرین باری که از خجالت سرخ شدم وقتی بود که خانم پامفری از روگوشیام تعریف کرد. پروفسور مک‌گراگال نگاهی به دامبلدور انداخت و ادامه داد: پرواز جغدا که چیزی نیست. از شایعات پخش شده خبر ندارین. خودتون که این مردم رو میشناسین و میدونین چه حرفایی میزنن. مثلا درباره اینکه چرا اون ناپدید شد یا اینکه آخر سر کی جلوش وایستاد و اون از میدون به در کرد. به نظر میرسید به موضوعی که مایه نگرانی پروفسور مک‌گراگال بود نزدیک شدن، زیرا دیگر تمایلی به ادامه بحث نداشت. همان موضوعی بود که او را صبح تا شب روی دیوار سرد و سخت به انتظار نگه داشته بود. نگاه نافذش به دامبلدور از اهمیت موضوع حکایت میکرد، زیرا او هیچ وقت نه در قالب گربه و نه در قالب یک خانوم به دامبلدور آنگونه نگاه نمیکرد. کاملا آشکار بود که او هیچ حرفی را باور نمی کند مگر اون که مهر تایید دامبلدور بر اون خورده باشد. اما دامبلدور که آب نبات دیگری را باز می کرد جوابی نداد. پروفسور مک‌گراگال با جدیت به حرفش ادامه داد: مردم میگن ولدمورت دیشب تو دره گودریک بوده و دنبال خانواده پاتر می گشته. میگن لیلی و جیمز، میگن اونا مردن. دامبلدور سرش را پایین انداخت و پروفسور مک‌گراگال که نفسش در سینه حبس شده بود گفت: لیلیا جیمز؟ نه باورم نمیشه، یعنی نمیخوام باور کنم. وای آلبوس. دامبلدور دستش را دراز کرد و با حالتی تسلا بخش به شانه او زد و گفت: میدونم، میدونم. پروفسور مک‌گراگال با صدای لرزان ادامه داد: اما موضوع به اینجا ختم نمیشه. مردم میگن اون میخواسته پسر خانواده پاتر رو هم بکشه ولی موفق نشده. هیچ کس نمیدونه چرا. فقط اینو میدونن که وقتی نتونست هری پاتر رو بکشه قدرتش از بین رفت و همین باعث شد که بره. دامبلدور با چهره اندوهگین سرش رو تکان داد و حرف او را تاکید کرد. پروفسور مک‌گراگال که زبانش بند آمده بود با لکنت گفت: پس این واقعیت داره؟ اون که این همه آدم کشته و این همه تجربه داره چطور نتونسته یه پسر بچه کوچولو رو بکشه؟ من موندم که چطور هری زنده مونده؟ دامبلدور گفت: ما فقط میتونیم یه چیزایی رو حدس بزنیم ولی ممکنه هیچ وقت به حقیقت پی نبریم. پروفسور مک‌گراگال دستمال توروزی شده ای را بیرون آورد و چشمهایش را پاک کرد. دامبلدور با صدای بلندی بینیش را بالا کشید و ساعت طلاییش را درآورد و به آن نگاهی انداخت. ساعت عجیبی بود. 12 عقربه داشت ولی هیچ عددی روی صفحه آن نبود. در عوض سیاره های کوچکی در حاشیه صفحه دور می زدن. بی تردید دامبلدور از طرز کار آن ساعت سر در می آورد. زیرا آن را در جیبش گذاشت و گفت: هاگرید دیر کرده. راستی حتما اون به شما گفته که قرار من بیام اینجا، نه؟ بله، نمی خواهیم به من بگیم برای چی اومدین اینجا؟ من اومدم که هری رو به خاله و شوهر خالش تحویل بدم. اونا تنها قوم و خویش هری هستن. پروفسور مک‌گراگال از جا پرید و به خانه شماره 4 اشاره کرد و گفت: منظورتون همین خونه است؟ یعنی همین کسایی که توی این خونه زندگی میکنن؟ شما نباید این کارو بکنید. من از صبح رفتارشون رو زیر نظر گرفتم. اینا هیچ شباهتی به ما ندارن. یه پسرم دارن. خودم دیدم که پسرشون توی خیابون به مادرش لگد میزد و با داد و فریاد از اون شکلات میخواست. هری پاتر قراره اینجا زندگی کنه؟ دامبلدور با قاطعیت گفت: اینجا برای هری از همه جا بهتره. وقتی بزرگتر بشه خاله و شوهر خالش همه چیزو براش توضیح میدن. من براشون یه نامه نوشتم. پروفسور مک‌گراگال دوباره لب دیوار نشست و گفت: نامه؟ به نظر شما واقعا میشه همه چیزو توی نامه توضیح داد؟ اونا هیچ وقت هری رو درک نمیکنن. اون مشهور میشه، یه قهرمان افسانه‌ای میشه. تعجبی نداره اگه در آینده مردم اسم امروز رو روز هری پاتر نامگذاری کنن. چه کتابهایی که دربارش نمی‌نویسن. تمام بچه‌های دنیا اونو می‌شناسن. دامبلدور از بالای شیشه‌های نیم دایره‌ای عینکش نگاهی به اون انداخت و گفت: کاملاً درسته. همین کافیه که نظر و عقیده هر بچه‌ای رو عوض کنه. اون قبل از اینکه بتونه راه بره یا حرف بزنه، معروف و مشهوره، در حالی که خودش هیچ یادش نمیاد. میدونی چقدر به نفعشه که دور از این جنجال و هیاهو بزرگ بشه؟ هر وقت بزرگ شد و برای درک این مطالب آمادگی لازم رو پیدا کرد، همه چیز رو بهش میگن. پروفسور مک‌گوناگال دهانش را باز کرد که چیزی بگوید، اما تغییر عقیده داد. سپس آب دهانش را قورت داد و گفت: بله بله، حق با شماست، ولی این بچه چطوری باید به اینجا بیاد؟ ناگهان نگاهی به شنل دامبلدور انداخت، انگار فکر کرده بود ممکن است دامبلدور هری را زیر شنلش پنهان کرده باشد. دامبلدور گفت: قراره هاگرید اونو بیاره. به نظر شما هاگرید برای کار به این مهمی قابل اعتماده؟ دامبلدور گفت: من به اون اعتماد کامل دارم. پروفسور مک‌گوناگال با اکراه گفت: در خوب بودنش هیچ شکی ندارم، اما قبول کن که خیلی سر به هواست. همش دنبال این صدای چیه؟ صدای تق و توقی گفتگوی آن دو را قطع کرد. صدا به تدریج بلندتر شد. آنها به بالا و پایین خیابان نگاه کردند تا شاید نور اتومبیلی را ببینند. ناگهان صدای تق و توق به صدای بلند و مهیبی تبدیل شد. هر دو به آسمان نگاه کردند. موتورسیکلت عظیمی از آسمان پایین آمد و در خیابان مقابل آنها به زمین نشست. موتورسیکلت بزرگی بود، اما در مقایسه با پاهای بلند راکبش کوچک به نظر می رسید. بلندی قامت موتورسوار دست کم دو برابر و پهنای بدنش پنج برابر افراد معمولی بود. هیکلش درشت و بی‌قواره بود و وحشی به نظر می رسید. موهای سیاه و ژولیده بلندی داشت و ریشش بیشتر قسمت‌های صورتش را پوشانده بود. دستهایش به اندازه درپوش سدل آشغال بود و پاهایش در آن چکمه‌های چرمی مثل بچه دلفین به نظر می رسید. در میان بازوهای عضلانی و ورزیده‌اش پتویی بود که در آن چیزی را پیچیده بودند. دامبلدور که آسوده خاطر شده بود گفت: بالاخره اومدی هاگرید، این موتورسیکلت را از کجا آوردی؟ موجود قول پیکر که با احتیاط از موتورسیکلت پیاده می شد گفت: جناب پروفسور، اینو قرض گرفتم. سیریوس بلک جوون اینو به هم قرض داده قربان. مشکلی که پیش نیومد؟ نه آقا، خونشون در و داغون شده بود، ولی قبل از هجوم مشنگا خودم رفتم و بچه رو آوردم. وقتی داشتیم از بالای بریستول رد می شدیم خوابش برد. دامبلدور و پروفسور مک‌گوناگال جلو رفتن که داخل پتو را ببینند. در میان پتو نوزادی به خواب عمیقی فرو رفته بود. از لابلای موهای سیاه و براقش که بر روی پیشانی ریخته بود اثر زخم عجیبی خود نمایی میکرد که شبیه به صاعقه بود. پروفسور مک‌گوناگال گفت: این جای همون؟ دامبلدور گفت: بله، جای این زخم تا آخر عمرش باقی میمونه. دامبلدور: نمیشه یه جوری اثر این زخم رو از بین ببریم؟ حتی اگر هم میشد من اقدامی نمیکردم. جای زخم ها ممکنه یه روزی مفید باشن. من خودم یکی از این زخم ها بالای زانوی چپم دارم که نقشه کامل متروی لندنه. خب دیگه هاگرید، بچه رو بده من، بهتره زود هر کار رو تموم کنیم. دامبلدور هری را در میان بازوهایش گرفت و به سوی خانه درزلی ها رفت. هاگرید پرسید: ببخشید آقا، میشه باش خدافظی کنم؟ سر بزرگ و پشمالویش را جلو برد و باریش و سیبیل زبرش نوزاد را پوسید. بعد مثل یک سگ زخمی زوزه کشید. پروفسور مک‌گوناگال گفت: الان مشنگا رو بیدار میکنی؟ هاگرید هق‌هق کنان گفت: ببخشین. سپس دستمال بزرگ و خالداری را از جیبش درآورد و جلوی صورتش گرفت و گفت: نمیتونم، جیگرم براش میسوزه. لیلی و جیمز مردن و حالا هری کوچولوی بیچاره باید با مشنگا زندگی کنه. پروفسور مک‌گوناگال به آرامی هاگرید را نوازش کرد و زیر لب گفت: آره آره، خیلی سخته، ولی هاگرید بهتر آرامشتو حفظ کنی و سر صدا نکنی، وگرنه لو میریم و مشنگا پیدامون میکنن ها. در همان لحظه دامبلدور از روی دیوار کوتاه باغ رد شد و به سوی در ورودی ساختمان رفت. آهسته هری را روی پله جلوی در خانه گذاشت. سپس از جیبش نامه ای را درآورد و لای پتوی هری قرار داد. آنگاه به سوی پروفسور مک‌گوناگال و هاگرید بازگشت. یک دقیقه تمام هر سه ایستاده بودند و نمی‌توانستند از آن بقچه کوچک چشم بردارند. شانه های هاگرید می لرزید. پروفسور مک‌گوناگال با حالتی عصبی پلک می زد و درخشش چشم های دامبلدور بی‌فروغ شده بود. سرانجام دامبلدور گفت: خب اینم از این. دیگه کارمون تموم شد. حالا میتونیم بریم و به مراسم جشن بپیوندیم. هاگرید با صدای گرفته ای گفت منم باید زودتر برم و موتورسیکلت سیریوس بلک رو بهش پس بدم. شب بخیر. هاگرید با آستینش اشکهایش را پاک کرد و سوار موتورسیکلت شد و آن را روشن کرد. موتورسیکلت با صدای مهیبی به هوا برخاست و در سیاهی شب ناپدید شد. دامبلدور سرش را تکان داد و به پروفسور مک‌گوناگال گفت فعلا خداحافظ. پروفسور مک‌گوناگال سرش را تکان داد و بینیش را بالا کشید. دامبلدور برگشت و از خیابان پایین رفت. در انتهای خیابان ایستاد. خاموشکن نقره‌ای را درآورد و بار دیگر در آن را باز کرد و فشرد. 12 چراغ دوباره روشن شدند و نور نارنجی رنگ آنها بار دیگر پیروت درایب را روشن کرد. او در فاصله دور گربه ای را دید که از آنجا دور می شد. در آن لحظه تنها چیزی که به چشم می خورد بغچه کوچکی بود که جلوی ساختمان شماره 4 پیروت درایب قرار داشت. دامبلدور زیر لب گفت موفق باشی هری. سپس روی پاشنه پا چرخید و در حالی که شنلش در هوا پیچ و تاب می خورد به سرعت از آنجا رفت. در تاریکی شب نسیمی لابلای پرچین‌های آراسته پریوت درایب می‌وزید و هیچ کس گمان نمی‌کرد وقایع غیرمنتظره‌ای در شرف وقوع باشد. هری در خواب غلطی زد و دست کوچکش را کنار نامه گذاشت. او نمی‌دانست چه شخصیت منحصر به فرد و مشهوری است. نمی‌دانست چند ساعت دیگر با صدای جیغ خانم درزلی که برای برداشتن شیشه‌های شیر در ورودی را باز می‌کند بیدار خواهد شد. نمیدانست در چند هفته آینده دادلی پسرخاله‌اش او را نیشگون می‌گیرد، سیخونک می‌زند و آزار می‌دهد. او بی هیچ دغدغه‌ای خوابیده بود. او حتی نمیدانست که در همان لحظه مردم در سراسر کشور پنهانی به جشن و سرور پرداختند و آهسته به هم می‌گویند زنده باد هری پاتر، پسری که زنده ماند.